نقاط ضعفی بود که بود. به نظر شما آسیبایی که از قبل عدم وجود وزیر در این وزارتخونه روزانه بر مملکت ما تحمیل میشه چی هست آقای دکتر؟
در کوتاه مدت هر کسی، هر شهروندی دیدنه که از صبح بیدار میشه تا شب که میره تو خونش، با خدمات این وزارتخونه سر کار داره، میره خرید میکنه، استخدام میکنه، مجوز میخواد یا هر چیزی. پس در کوتاه مدت همه اون ارباب رجوعها سرگردونن که بالاخره چه تصمیمی میخواد گرفته بشه. در میان مدت وقتی سال جهش تولیدی به پایان سال که برسیم، میبینیم که هیچ اتفاقی نیفتاده، خیلی از کالاها ارزرسانی نشده، مواد اولیه بهشون نرسیده، دارن کارگراشون رو بیرون میکنن. در بلند مدت هم که وقتی اون به اصطلاح توازن در حلقه های زنجیرهای ارزش مثل فولاد، مثل مس، مثل خودرو، قطعه‌سازی، فلان، اینا سرمایه گذاری میخواد، اینا جذب به اصطلاح خارجی میخواد، سرمایه خارجی و داخلی میخواد، با بسترسازی میخواد برای اینکه تکنولوژی جدید وارد بشه و در آینده اشتغال بیشتر ایجاد بشه. پس هم در کوتاه مدت، هم میان مدت، هم بلند مدت ما دچار آسیب میشیم. هر روزی که بگذره این رو هم جمع میشه و نتیجهش میشه این که در واقع انقدر خودرو کم تولید میشه که خودرو میشه کالای سرمایه، انقدر فولاد مثلا کم تولید میشه که تولاد میشه کالای سرمایه. دیروز میگفتم ما لاستیک، مثلا دوره ما لاستیک صادر میشه، در اون لاستیک بعض نیم نیاز کشور تولید میشه، یعنی عرض به مواد نمیرسه، مواد خام نمیتونن تهیه کنن، قیمت لاستیک میره بالا، قیمت هم نقل میره بالا، قیمت همه سرویس های مرتبط با حمل نقل بالا، همه گوش تو چشم مردم میره، گوش تو چشم تک تک شهروندایی میره که به خدمات این وزارتخانه احتیاج دارن. و از تعللی در این زمینه آثار منفی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داره.
بله متشکرم جناب آقای جدی، ظاهرا جلسه شما دارین ساعت 4، مجلس باید تشریف ببرین ساعت 3 و ربع. آخرین سوال رو از شما من سوال کنم که شنیده حاکی از اینه که فردا دولت قراره که وزیر پیشنهادیشو به مجلس معرفی بکنه. اگر معرفی نشه، بالاخره طبق حتما آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و مصوباتی که هست، باید دولت ظرف مدت مشخصی وزیر مربوطه رو معرفی بکنه. اگر معرفی نکرد، مجلس بخواد چیکار بکنه؟
حالا اون چیزی که در قانون اومده باید ظرف 3 ماه ایام سرپرستی انجام میداد، اگر فراتر از این انجام میخواست بده و ادامه پیدا بکنه سرپرستی، باید مجوز خاصی رو میرفت میگرفت که حالا من مطلع نیستم، که فقط خود مقام معظم رهبری میتونه مجوز رو فراتر از قانون بده که اینو بتونه ادامه بده. ولی خب چون مجلس امیدوار بود که در کمترین فرصت این رو معرفی بکنه در هفته بعد از رای نیاوردن آقای مدرس خیابانی، خب خیلی تو این قضیه ورود نکرد که بیاد مثلا ابزارهای دیگه ای رو به کار بگیره. ولی چون هر اول هفته که ما شروع میکنیم میگن تا آخر هفته قرار معرفی بشه، یعنی هفته قبل قرار تا چهارشنبه معرفی بشه دیگه،
ظاهرا فردا قرار معرفی.
خب اگه معرفی بشه به حمدالله که انشالله که معرفی بشه، حالا هر چند که من
رأیم بیاورد
و رأیم بیاورد انشالله، من که الان تو کمیسیون صنایع معادنم نمیدونم کی قرار معرفی بشه، چی قرار، کی قرار معرفی بشه، و عملا کمیسیون صنایع که متولی هیچ اطلاعی از این قضیه نداره. و خب این بالاخره از اختیار دولت هست، دولت میتونه تعامل داشته باشه، میتونه نداشته باشه، ولی در فضای فعلی که کشور دچار مشکل هست، قطعا تعامل میتونه بهترین راهکار باشه برای حل مشکلات. ولی اگر خب در این هفته هم معرفی نکنه، ما باید مجلس ورود بکنیم ببینیم از ابزارهای قانونی میشه چه مسیری رو دنبال کرد، که عملا نمیشه همکاری کرد، به خاطر اینکه رئیس جمهور که سال از رئیس جمهور که الان 45 روز دست رئیس مجلس مونده، استیضاح وزرا هم که عملاً اقدامی عملاً روش نمیشه انجام داد، چون در سال خاصی قرار داریم و عملاً یه مقداری مجلس مسیر تعامل رو میخواد دنبال بکنه که بشه مشکلات مردم رو حل کرد. اگر مجلس هم رفتارش مثل دولت با مجلس از مجلس هم با دولت به همون سبک رفتار بکنه، قطعاً مشکلات مردم بیشتر خواهد شد. لازم ما از باب تعامل داریم جلو میریم که انشالله آقای رئیس جمهور هم قطعاً درک شرایط رو دارن و معرفی خواهند کرد. و اما در پایان نکته آخر رو بگم، من از همه صنعتگران و تولید کننده ها و همه این که همه افرادی که در کشور متولی این قضیه هستن و بار زحمات و سختی های این مسیر رو دارن تحمل میکنن، تقدیر تشکر میکنن که واقعا بیعملی دولت رو، شاید کم مسئولیت دولت، عملا بارش بر دوش این هاست و مردمه. و من از مردم هم عذرخواهی میکنم و از همه کارآفرینان و تولید کنندگان و بازرگانان هم تشکر میکنم. انشالله که و اینها و تولید مملکت رو اینا حفظش کردن بودن و لذا انشالله دولت هم وزیر رو در اثر وقت معرفی بکنه که بشه کارهای مثبتی رو انشالله انجام داده.
آقای دکتر ما تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه و به نمایندگی از صنعتگران بخش اقتصادی از جناب عالی تقاضا داریم که چون یکی از چالش ها و دغدغه های بیقانونی قانونمندی سازمان تأمین اجتماعی باعث شده که چالش‌هایی برای صنعت و اقتصاد کشور، چون هر جایی رو ما داریم می‌بینیم مشکلات تأمین اجتماعی برقرار است، امیدواریم که شما به عنوان نماینده مجلس که بالاخره این مجلس ادعایش بر این است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که الان در کشور است به دلیل سوء مدیریت و سوء وجود قوانین و مقررات جامع در کشور، اینها رو بتونید اصلاح قانون تأمین اجتماعی رو در برنامه کاری خودتون قرار بدین تا بتوانیم لااقل بخشی از مشکلات صنعت کشور و اقتصاد کشور رو مرتفع کنیم. به گونه‌ای شده که الان اقتصاد کشور داره خدا بیامرز میگه به سازمان امور مالیاتی با این همه مشکلاتی که ما در سازمان امور مالیاتی داریم نسبت به سازمان تأمین اجتماعی. امیدوارم که در این زمینه هم اقدامی بکنید. تا
البته یه نکته ای هم من بگم در هم بعض سازمان امور مالیاتی، خب ما در همه مسائل الان مشکلاتی داشتیم ولی آماری که سازمان امور مالیاتی داشتن اینه که نسبت به برنامه‌ای که داشتن یه درصدی هم جلوترن، یعنی ما در مالیات گرفتن خوب حرفه‌ای هستیم در کشور و داریم مالیات با همه این مشکلاتی که در کشور موجود هست در تولید در صنایع با بحث بیماری کرونا که اصناف ما داشتن، ولی باز هم مالیات رو به حد از مردم گرفتیم، میگن مازاد بر اون برنامه هم گرفتیم، ولی باز در بحث خدمات ما داریم میبینیم که این مقداری دولت کم لطفی کرده.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
خیلی ممنون.
سلامت باشید جناب آقای دکتر لیلاز. ما گزارشی رو تنظیم کردن همکاران ما که به اتفاق شما میشنویم، برمیگردیم خدمتتون در خصوص چالشی که الان در بازار خودرو هست. میخواییم ببینیم که آثاری که در این مورد پدیدار شده چقدر تأثیرش برمیگرده به عدم وجود وزیر در وزارتخونه مطبوع.
وزارت صمت یا همون صنعت معدن و تجارت وزیر نداره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 22 اردیبهشت ماه رضا رحمانی وزیر صمت رو برکنار و طی حکمی حسین مدرس خیابانی رو سرپرست این وزارت خونه معرفی کرد، اما اون نتونست از مجلس رأی اعتماد کسب کنه. بریم صحبت‌های چند فعال اقتصادی رو با هم بشنویم. فعال اقتصادی در امر سنگ و معدن از خراسان رضوی مشهد اگر اشتباه نکنم، آقای رشیدیان سلام به شما، درست گفتم؟ بسیار خوب. وزارتخانه‌ای به این مهمی هنوز بدون وزیره و وزارتخونه‌ای بدون وزیر به کدوم سمت میره؟
والا سوالتون خیلی بجا بود و اونم اینه دلیلش. فکر نمی کنم که یک از خدای این وسط اینجا باید اینجا باشه که اینجا یه شکلی بده این مزرعه رو.
یعنی چی؟
دلسوز نداره به نظر من. و اصلا وزارت صنعت معدنش گرفته که فعلا هنوز سرپرست داره به جای متصدی و اینقدری هم مشکلات در سر راه ما اینجا هستش که خیلی چیزا به هم ریخته هست و اینقدری مهم هستش این وزارتخونه که خیلی از اقتصاد کشور رو این داره میچرخونه. ولی هی
فکر میکنین چرا؟
نمیدونم، یا اولویت قرار نمیدن اصلا صنعتو، یا انقدی برای خودشون داره این وسط که اصلا اینو اصلا نگاه نمیدن. انقدی سنگ الان که هم تو صادرات ما دارن میدازن و از صادرات خیلی میتونه اصلا که این وسط نصیب دولت بشه.
خب شما حوزه صنعت و معدن هستین آقای رشیدیان اتفاقا.
آره دقیقا اینو دارم بهتون میگم، اصلا انقدری اینا خیلی اولویت‌ها رو یه چیز دیگه قرار دادن. وقتی صنعت معدن ما این سرپرست مشخص نداشته باشه آینده درخشانی فکر نمی‌کنم داشته باشه. مورد دیگه مثلا مثال بخوام بزنم خدمتتون، اینه که 50 تا کارگر دارم خب
بله.
و اصلا مدیریتی نداشته باشم بالا سرشون و که حتی اینم در ما یه روز من نیام، خب بچی شد کار کردن من این وسط. هر کس از این 50 نفر هر طور دلش بخواد کار میکنه و فقط این وسط من آخر ما یه حقوقی دارم به اینا میدم.
با این توضیحات شما بفرمایید که پس وزارت خونه ای بدون وزیر به کدوم سمت خواهد رفت؟
الان داریم می‌بینیم دیگه، هممون داره غرق می‌کنه با خودش، هممون داریم غرق می‌شیم این وسط. و منی که جنس مثلا شرایطی از جز مدن قدر رو می خریدم شرایطی تا یک سال هم پرداخت می کردم و تماما نقدی شده، تمام خریدای ما شده نقدی. چرا؟ چون هیچی نیست، هیچ گونه جنسی نیست که من بخوام اینجا فراوری کنم سنگو، و اگرم باشه طرف میگه که اول باید کارت بگیرم بعد جنسو باز بفرستم.
جنس نیست یا نظارت نیست آقای رشیدیان؟
هر دوتاش نیست. من این سگمنتی که برای کردن داریم از چین داره میاد نیست. من یک دونه تیغ مثلا دو هفته پیش خریدم مثلا به 5 میلیون، دیروز رفتم بخرم شده 6500. چرا باید اینقدر افتش قیمت تو این دو هفته باشه؟ و حتی سنگو الان در نظر بگیرید که من خودم دارم تولیدش میکنم، یک سنگی رو دارم میدم اما مثلا به ان تومن، و وقتی میبینم جنسا رو دارم نقدی میخرم و گرون داره برای من تمام میشه، اون سنگو میبرم بالا قیمتش. فقط این وسط مردم دارن ضرر میکنن، فقط مردم دارن له میشن.
ما وزیران اقتصادمون اگر درست بودن، آگاه بودن و دستوری کار رو اجرا نمی کردن، نباید اقتصاد کشور ایران به این روز افتاده باشه و در شرایط فعلی به سر ببره. شما قیمت دلار رو در بازار نگاه کنین، وظیفش درست بانک مرکزی است، ولی باید اقتصاد کشور رونق داشته باشه و بتونه امکانات اولیه رو اون وزیر محترم، اون معاونین محترم وزارت بازرگانی، صنعت و معدن و غیره که سه وزارتخونه معتبر یک کشور رو در یک وزارتخونه مستتر کردن، و اون هم الان بدون وزیر.
خب شما فکر میکنید چرا؟
به نظر میاد که دست‌های پنهانی که سود و منافع سرشاری از نبود یک مرد سیاستمدار اقتصادی، یک مرد توانمند اقتصادی که بتونه مدیریت بکنه. شما الان در حوزه خودرو ورود کنیم ببینیم چه افتضاحی در همین یک هفته گذشته به وجود اومده. دلیلش چی بود؟ وزیر قبلی رو برکنار کردن، گفتن که نتونسته موفق بشه در قیمت گذاری خودرو. مگر در کجای دنیا خودرو رو وزیر صنعت قیمت براش تعیین میکنه؟ این اشتباهی است که ما در کشورمون در حال اجرا هستیم. اینجوری اول هم خدمتتون عرض کردم، ما وزارتخونه های خوبمون مثل وزارت صنعت و معدن و تجارت با وزیرش موفق نبودن اقتصادمون به این روز رسیده. متاسفانه چندین ماه هم هست که وزیر هم نداریم، و همین جولانی است که دلالان و مافیاهایی که در بخش‌های مختلف صنعت و معدن وجود دارن دارن جولان میدن و منافع خودشون رو کسب میکنن. امیدوارم از خرد جمعی اقتصاددانان مستقل برای کشورمون استفاده بشه. با یک وزیر هم خانه ما گلستان نخواهد.
خب وزارت صنعت این روزها با مشکلات جدی بازار در انواع کالا از جمله قیمت مواد غذایی، خودرو، کالاهای مصرفی، مواد اولیه تولید کنندگان و صادرات و واردات روبروی. همه دستورات و برنامه‌های اجرایی به صورت تعلیق در اومده و منتظر امضای وزیر جدیده. اما حال و روز این روزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت چطوره؟ تا گزارش بعد.
آقای دکتر لیلاز، مجدداً برگشتم خدمتتون. یک سوالی همیشه دغدغه ذهنی من بوده آقای دکتر. ما هر دست رو هر جای اقتصاد میذاریم یک مشکلی ایجاد میشه. منظورم از ما دولت رو دارم خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر لیلاز؟
بله، من
میشتم. بله، خواهش میکنم. ما دست، دولت دست رو هر جای اقتصاد میذاره یک مشکل ایجاد میشه، به گونه ای شده که مردم میگن آقای دولت لطفاً شما چیزی مطرح نکنید، چون هر موقع چیزی مطرح میکنید تو همون بخش مشکل ایجاد میشه. و داریم همه این موارد رو به با گوشت و پوستمون داریم لمس میکنیم. جناب آقای دکتر، به نظر شما آیا ما مدیریت اقتصادی در سالهای گذشته، چه این دولت چه دولتهای قبل، اصلا داشتیم؟ اگر داشتیم، آیا به نظر شما باید یک سیستم مدیریتی مدونی که در خصوص اقتصاد کشور قرار تصمیم گیری بکنه نتیجهش باید این شود؟
خب من در تمام این در 15 دقیقه ای که شنونده هم فرمایش جناب عالی، هم آقای جدی و هم گزارشتون بودم، غیر از جمله کوتاهی که از آقای دکتر قزنفری شنیدم، هیچ انصاف و رعایت اصول علمی توش ندیدم. یعنی همه این فرمایش ها و صحبت ها پر از دروغ و پر از بی‌انصافی و غلط علمی بود. برای این که شما در قضایی دارید صحبت میکنید، حالا من چون نه بناست کاندیدای ریاست جمهوری بشم و نه بناست که کاندیدای مجلس بشن به رأی بنی بشری از زیر این آسمان کبود نیاز ندارم، ترجیح میدم که حقیقتی رو که فکر کنم درسته میگم. شما فضایی رو تحصیل میکنید که این فضا بویی که کشور در زمان گل و بلبله یا ما تو لس‌آنجلس هستیم یا مثل دولت آقای احمد نژاد در سال 1390 120 میلیارد دلار درآمد ارزی داریم.
بله.
در حالی که شما اگر ما بخوایم علمی صحبت کنیم، تمام جذابیت علم اقتصاد برای من این عدد و رقمشه. اگر ما این عدد و رقم رو نبینیم، وقت به دروغ‌های متوسل میشیم که مثلا فرض کنیم یک یاوه روشنی که بگیم مثلا مافیاها نمیذارن وزیر چیزی رو چون میخوان قیمت خودرو بره بالا. واقعیت قضیه اینه که در دو سال و نیم گذشته دولت حسن روحانی 250 میلیارد دلار به خاطر تحریم‌ها و سپس کرونا از دست داده. این 250 میلیارد دلار باعث میشه 50 تا کودتا توی آفریقای راه انداخت که ما از دست دادیم و هنوز این کشور سرپاست. ما در فروردین 1398 تا پایان خرداد 1399 2% از تولید ناخالص داخلیمون به خاطر فیل از بین رفته، 3% از تولید ناخالص داخلیمون به خاطر کرونا، که این به قیمت مثلا قدرت برابری خرید یه چیزی بین 120 تا 150 میلیارد دلار فقط این میشه، غیر از تحریم های آمریکا که قطعا در تاریخ ایران سابقه است و یقیناً بعد از کوبا و عراق در تاریخ جهان سابقه نداره. بله اگر شما اینها رو در نظر نگیرید، فکر میکنید که یک دولت دزدی سر کاره و من تعجب میکنم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی از زبان مجری محترمش اینطور به دولت اتهامای ناروا و ناجوانمردانه بزنه. وگرنه ما در فروردین ماه امسال آقای دکتر غضنفری لابد تایید میکنن که در معرض این قرار گرفتیم که کشوری مثل بریتانیا 20-25% از تولید ناخالص داخلیش رو از دست داد. جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست پولی انبساطی و با هدف حفظ نظام و حفظ ثبات اجتماعی شروع کرد به افزایش نقدینگی برای اینکه بتونه با ویروس کرونا و آثارش مقابله کنه. بدیهی است این تورم میده با وزیر یا بدون وزیر. مگه ما تو سالهایی که وزیر داشتیم اگر رشد نقدینگی رو افزایش دادیم دچار تورم نشدیم؟ حالا آقا میفرمودن که اون گزارشتون که این مافیاها میخوان چی کنن. آقا اونجایی که
آقای دکتر ببخشید، شما فرمودید مجری برنامه، من سوالی دارم از شما. آیا افزایش نقدینگی در سال گذشته‌ای که کرونایی نبوده کمتر از سال جاری بوده؟
من که دارم بهتون عرض میکنم رشد نقدینگی در سال گذشته 34% دیگه. من با این عدد و رقم ها زندگی میکنم.
بله.
و از اون بدتر اینه که رشد پای پولی که منبع اصلی تورم 50%. یعنی شما باید به زمینه اینم نگاه کنید. ما در پاییز 1398 تمام آثار تحریم ها رو که در تاریخ ایران بی همتا بوده جبران کردیم. آقای دکتر غضنفری لابد تایید میکنن هم در بخش ریل اکونومی یعنی هم در کشاورزی و هم در صنعت کارخانه‌ای ما رشد تولیدمون مثبت شد. رشد اقتصادی ایران از پاییز 98 مثبت شد. در بهمن 98 دچار یک واقعی شدیم به نام ویروس کرونا. اگر فوراً بخش خدمات و بخش صنعت رو تعطیل نمی‌کردیم ممکن بود الان مثل آمریکا 200,000 تا کشته رو دست کشور گذاشته.
البته ببینید آقای دکتر، الان بحث ما بحث اینه که آیا وجود وزیر و یا عدم وجود وزیر. ببینین ما همه اطلاع دارن، آماری که اتاق بازرگانی داره ارائه میده، آماری که منابع رسمی دارن ارائه میدن از رکود و تعطیلی بخش تولیدی کشور است.
من الان توضیح میدم. ببینید در اون قسمتی که شما میفرمایید که وزیر زودتر معرفی بشه، خب معلومه که این بداهت عقلی داره. آقای دکتر غضنفری هم که صحبت کوتاهی کردن در نهایت انصاف گفتن آقا معلومه که باید درست سریع تر میشه. ما هم گله داریم، اولش هم من گفتم منم گله دارم، حتما مؤثره، ولی نفس تعیین کننده نیست. چون مثلا در مورد خودرو، در مورد خودرو ما رشد تولید خودرومون در 5 ماه اول این سال، در 6 ماه اول این سال نسبت به مدت مشابه پارسال با وجود اینکه دو ماه سه ماهش رو در کرونا سپری کردیم بین 30-50% رشد تولید.
آقای دکتر ما دیروز برنامه‌ای داشتیم اینجا، رئیس انجمن خودروسازان جناب آقای اشتباه نکنم فامیلشون جناب آقای نعمت بخش مهمان برنامه ما بودن، ایشون فرمودن که حجم تولید خودرو نسبت به سال گذشته 30% کاهش پیدا کرد. آماری که دادن گفتن سال گذشته 1,600,000 تا تولید خودرو داشتن که به 800,000 تا کاهش پیدا کرده. آماری که شما میفرمایید خلاف این موضوع است.
چون من ایمان دارم به حرفای آقای نعمت بخش، میدونم که اشتباه دارید نقل میکنید، برای اینکه تولید خودرو ایران در سال 1390 به نقطه اوجش رسید که 1,600,000 تا بود. بعد از تحریم ها ما در سال 96 رسیدیم به 1,500,000 تا، پارسال به 800,000 تا نرسیدیم و امسال انشالله به حق پنجتن قطعا لا رای رفتی از مرز 1,100,000 تا رو خواهیم کرد. همینه میخوام به شما بگم، اگر آقای دکتر، اگر آقای نعمت بخش به شما گفته باشه که ما تولیدمون ظرف سالهای 97-98-99 کاهش پیدا کرده، من حرف خدا میذارم کنار.
عرض کردم خدمتتون سال گذشته با سالی که بحث سال
بله دیگه بله خب بله ما در سال قبل از تحریم یعنی 96 1,500,000 تا تولید کردیم، سال 97 شد حدود 780,000 تا، یعنی تقریبا نیست شد، ولی از سال 98 به بعد منظما در حال افزایش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما
برادر من که هیچ وقت متقاضی صحبت در صدا و سیما نبودم، همیشه از من
خواهش میکنم. شما لطف دارین، استاد ما هستین آقای دکتر.
شما رو برای همیشه دعوت میکنم به رعایت انسان.
خیلی متشکرم، محبت کردین. انشالله بتونیم به یک جنبندی با سایر مهمانانمون برسیم که این سلامت باشه. متشکرم جناب آقای دکتر قزنفری، خدمتون هستیم. آقای دکتر قزنفری، بله، مثل که ارتباط با آقای دکتر قزنفری قطع شدن. جناب آقای دکتر امینی، آقای دکتر امینی، بحث به مشکلاتی که الان به واسطه عدم وجود وزیر در بازار خودرو ایجاد شده و این تفاوت‌های بیکرانی که الان ایجاد شده، حالا یک بخشش بحث انتقال نقدینگی از بورس به قسمت خودرو هست، به نظر شما تأثیر این موضوع در اقتصاد کشور چقدر موثره؟
خب من استفاده کردم، حالا یه مقدمه‌ای داشتیم که شروع کردیم و بعد دیگه مهمانان اومدن و واقعا از هم صحبت‌های دکتر لیلا از هم دکتر غضنفری استفاده شد. چند موضوع مطرح شد، من اگه بخوام این مواردی که بود و بعد به فرمایش شما بپردازم، یکی نگاه سیاسی که تو این بحث هست، این به قول معروف انتخاب وزیر و اینکه وزیر بر سر این وزارتخونه، با توجه به آماری که من همون اول بحث دادم که این وزارتخونه میتونه تو 40% جی دی پی ما دخالت داشته باشه یا توی 32%، طبق آماری که توی سایت خود وزارتخونه هست، یک بحث ایجابیه و باید حتما وجود داشته باشه. این نیست، این خیلی، حالا که بخوام روی این اصل بحث خیلی بحث داشته باشیم، به نظر من خیلی جای ورود نداره. ولی یکی توی مواردی که دیدم یه مقدار نگاه سیاسی هست، نگاه به قول معروف گروهی و حزبی هست، حالا هم توی بحث مجموعه دولت، هم توی بحث مجموعه مجلس. ما همونجور که از دولت انتظار داریم که انشالله سریع تر این تکلیف وزارتخونه مشخص بشه، از مجلس هم انتظار داریم که همکاری کنن، مثل اون بحث دکتر مدرس خیابانی نشه که اون موارد حالا گروهی دوباره بیاد دخیل بشه، واقعا اینجا منافع کشور مطرحه، انشالله که سریع تر این تکلیف بشه با یک تعامل خوب. مبحث بعدی که شد در رابطه با نقدینگی، بحث خودرو یا همه موارد ارز، ببینید ورود یک وزیر به وزارتخونه، حالا من با بخشی از صحبت‌های دکتر لیلازم موافقم که آمارها خیلی خوب میتونه کمک بکنه، ولی وقتی که ما یک مسئول پیگیر و خیلی محکم داشته باشیم، من تو هم یکی از همه برنامه‌ها دبیر اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی اینجا بودن، ایشون میگفتن ما از بهمن تا الان 1,000,000، اگه یه عددی رو گفتن از که کمتر از 1,000,000,000 دلار مجموعه صنعت لوازم خانگی
ثبت سفارش داشته و از عرض بازارم میخواد، نه عرض حالا قول خودم حمایتی هم خیلی انتظار نداره، ولی اجازه ای همه فقط تخصیص عرض حتی با عرض نیمایی یا هر مدل دیگه ای بشه. ببینید وقتی که یک مجموعه از صنعت ما منتظری یه همچین عرضی هستن، ما میپذیریم. بالاخره ما تحریم، ما فرمایشه های دکتر لیلاست تو بخش تحریم کاملا درسته. خب ببینید عرضی ما اومده، ولی شما... وقتی که یک وزیر اینجا باشه و این وزیر پیگیر باشه، همینجور که آیه دکتر نمکی الان پیگیر اون یک میلیارد است برای حمایت از بخش بهداشت و میگه الان مثلا یه درصدی از اینا ما تونستیم بگیریم ولی هنوز کامل نشده و قطعا هر روز هم پیگیر هست، قطعا یک وزیر محکم اینجا میتونه.
آیه دکتر ما هم بحث ما همینه، میگیم الان تحریم‌های ظالمانه رو داریم، عدم وجود منابع ارزی رو داریم، چالش‌هایی که در داخل کشور به واسطه این فشارهای اقتصادی هست رو داریم. میگیم همه اینا رو داریم قبول، ولی آخه این چیزی که دست ما هست که گذاشتن یک وزیر بر مسند یک وزارت خانه هست، چرا ما هم داریم دامن میزنیم خب به این مسائل مشکلات که آقای دکتر لیلاس فرمودن که ما داریم توی قسمت سیانمایی میکنیم؟ این
خب
نیست.
خب انصافه بگیم که بالاخره دولت هم یه مرحله یک کسی رو معرفی کرد و خب اگه حالا البته اونم حق مجلس بود، ولی تو این شرایط یه مقدار به نظر من تعامل بهتر بود، قطعا تا این تکلیف زودتر شده بود این وزارت خونه.
بله،
ولی من از این منظر اقتصادی دارم میبینم که پس یک شخصی که حکم وزارت داره و مسئوله و پاسخگوه اینجا دقیقا میتونه بیاد دارم بزنه که آقا یک میلیارد من برای صنعت مثلا لوازم خونه گگی باشه، کل نیاز داخل رو میتونم تامین کنم، قیمت رو میتونم فرض کنیم یا تا یه حدی کنترل کنیم، حداقل
البته این حقو باید به دولت بدیم. ببینیم ما الان در شرایط سخت ارزی هستیم.
بله.
تا جایی که میتونیم باید منابع ارزیمون رو در تخصیص منابع ارزی به کالایی که قربل اولویت بدیم و این حق رو باید در این قسمت به دولت بدیم. جناب آقای دکتر محمود جامساز پشت خط هستن. جناب آقای جامساز سلام عرض میکنم، اقتصاددان کشورمون
و مهمانانتون.
جناب آقای دکتر، وزارت صنعت و معدن در دورانی که بحث ارز 4500 تومانی مطرح شد توسط معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری و یک تفاوت فاحشی بین 4200 تومان تا 18000 تومان، 20000 تومان، 22000 تومان، اختلاف بسیار فاحشیه و این وزارتخونه به عنوان متولی تخصیص ارز دولتی بود و این وزارتخونه مشخص میکرد که به که و به چه میزان پرداخت شود و بر اساس نامه‌ای که میدادن به بانک مرکزی این ارز تخصیص داده میشد. در این دوران طبق آمارهایی که بیرون اومده، بسیاری از این ارزی که تخصیص داده شد به چند گونه صرف شد، یا اینکه ارز از کشور خارج شد و کالایی به داخل کشور نیومد، یا اینکه ثبت سفارش های سوری انجام شد چند برابر مبلغی که بابت اون کالا باید پرداخت می شد پرداخت شد و این نقدینگی هم از اقتصاد کشور خارج شد، به گونه ای که آقای رئیس جمهور در سفری که به رشت داشتن اعلام کردن ما چه کنیم که اطلاعاتی که برای ثبت سفارش و گرفتن ارز به ما میدن اطلاعات غلطی میدن. من میگم موقعی که یک دولت در عجز و ناله قرار میگیره در خصوص اینکه منابع اطلاعاتی، منابع خبری یا منابعی که بتونه به اون استناد بکنه و این تخصیص ارز رو به درستی انجام بده و منابع ملی کشور رو به هدر نده، من میگم با 5 تا کامپیوتر و 5 نفر متخصص با یک سایت آماری میشه تمام این اطلاعات رو راستی آزمایی کرد. به نظر شما آسیبی که این تخصیص ارز از طریق وزارت صنعت و معدن به کشور وارد کرد چقدر بوده آقای دکتر؟
ببینید من الان دقیقاً نمیتونم مبلغ رو خدمت
رویه رو بفرمایید دکتر، رویه که انجام شد
ببینید برهم بسیار زیاد بوده. ببینید از ابتدا بسیاری از اقتصاددانان با اختصاص 4200 تومان برای ورود کالاهای اساسی مخالف بودن، برای اینکه میدونن این میدونستن که این رانت رو ایجاد میکنن و دیدید که چه رانت عظیمی ایجاد شد و اولا چه مقدار از کالاهای اساسی وارد شد، کالاهای غیر اساسی چه مقدار وارد شد و چقدر اصلا وارد نشد. ثبت سفارش ها همینطور رو هوامون
بل.
و حالا اخیرا گفتن که 20 میلیارد دلار از کشور خارج شده. یک با خود آقای روحانی گفتن 29 میلیارد یورو اشتباه که از کشور خارج شده، ارز بر نگشته. و البته من این مغایرت ها رو در آمارها خیلی عادی میدونم،
عادیه، این وجود داره همیشه آقای دکتر، دیگه مردم هم زیاد حساسیتی نداره.
متاسفانه در کشور ما به علت روابط سنگینی که بین دولت و نهادهای فرادولتی وجود داره، حدود و مرز فعالیت های دولت مشخص نیست. این یک مسئله بسیار مهمیه.